بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله قال الله الحكيم في كتابه الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح لاله الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. یکی از دیگر از فقرات زیارت جامعه کبیره این تعبیر بسیار با اهمیت است که فرمود و محبت الوحی، وجودات مقدسه اهل بیت علیهم صلوات الله محل فرود وحی اند، فرودگاه وحی قرار گرفته اند. وقتی انسان با مفهوم وحی و در حقیقت ویژگی های انسان های دریافت کننده وحی آشنا شد، اونجاست که تا حدودی با مفهوم این جمله نورانی آشنا خواهد گردید. در این بحث بسیار مهم ما به نکات انشاءالله اصلی خواهیم پرداخت و این بحث در شرایط فعلی که بشریت کم کم به فقر فکری خودش واقف شده است خیلی ضروری است. ان شاء الله در جلسه بعد که در مورد علت احتیاج انسان به وحی صحبت خواهیم کرد، این مسئله اثبات خواهد شد که انسان در هیچ امری از امور زندگی خودش بی نیاز از وحی نیست و این گرفتاری هایی که امروز برای کل انسان روی این کره خاکی به وجود آمده است یقیناً زائیده فاصله گرفتن از وحی در همه ابعادی است که برای زندگی انسان قوانینی رو ارائه فرموده است. به حمد الله تعالی مسئله بازگشت به مسیر انبیاء الهی و حرکت در مسیر وحی در میان بسیاری از اندیشمندان مختلف از همه مذاهب و همه مکاتب در دنیای معاصر به وجود آمده است که اگر فرصت شد به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد. اما وحی چیست؟ ابتدا یه نکته ای رو عرض بکنم. وحی الهی مانند بسیاری از موضوعاتی که انسان باید با پی بردن به آثار اون واقف شود و واقعا با ابزار حسی و تجربی قابل شناسایی و در حقیقت نفوذ به عمق مفهومش نیست، وحی هم همین ویژگی رو داراست. ما از طریق آثار وحی می توانیم واقف به وحی شویم و یا مفهوم وحی. تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف راجع به وحی ارائه کرده اند به عنوان یک شعور مرموز مطرح شده است. خب کلمه مرموز یعنی چی؟ حقیقت وحی رو روشن نمی کنه. ولی ما تعبیری غیر از این هم نمی توانیم داشته باشیم، مثل تعریفی است که مرحوم صدر المتألهین در مورد روح ارائه کرده است که روح یک حقیقت مجهول الکن هست که دارای دو خاصیت است. این تعریف روح نیست، یک حقیقت مجهول الکن. اون نکته اساسی بحث مفقود مجهول الکنه. ولی تعریفی که برای وحی بیان کرده اند این است که گفته اند وحی همون شعور مرموز درونی است که گاهی به صورت نظری ظهور می کند، یعنی گاهی به صورت علم در مسائل نظری ظهور می کند و گاهی هم به صورت مسائل عملی، یعنی سخنی که آن جیرنده وحی مطرح می کند که مستند به علوم اوست وحی است، عمل کردی هم که گیرنده وحی پیامبر الهی یا پیامبرانی که گیرنده وحی رو در درون خودشون دارا بودند، اون هم می شود صورت و نمودی از وحی الهی. ولی حالا ما در ارتباط با این تعریف انشاءالله بعد فرصتی شد صحبت خواهیم کرد. مسئله وحی لازمه پذیرش بینش اسلامی و جهانبینی توحیدی است. یعنی اگر کسی جهانبینی توحیدی رو بپذیرد، یکی از لوازم پذیرش جهانبینی توحیدی پذیرش وحی الهی است، به دلیل اینکه شما هیچ سنگی از بنای تفکر اسلامی رو نمیتوانید استوار بکنید الا با پذیرش وحی الهی. شما هر چه بخواید در تفکر اسلامی مطرح بکنید، استوار است روی مسئله وحی. فلذا اگر کوچکترین خدشه‌ای در بینش ما و اعتقاد ما نسبت به مفهوم وحی وارد بشه، در حقیقت کل مبنای تفکر اسلامی فرو خواهد ریخت و هیچ سنگی بر این مبنا بنا نخواهد شد. به همین دلیل است که بیان می کنم اعتقاد به وحی، پذیرش صحیح مفهوم وحی، زیربنای جمیع اعتقادات یک انسان مسلمان است. شما وقتی امام صادق رو یا پیامبر اکرم رو اهل فتوا معرفی کنید، در حقیقت پایه تفکر دینی رو چه کار کرده اید؟ قطع کرده اید و زده اید. کوشش فراوانی شد در این چند سال اخیر که پیغمبر اکرم رو مفتی معرفی بکنند، یعنی فتوا میدهد، یعنی از نظر خودش استفاده میکند، یعنی یک متفکر است، یعنی با آدمای های عادی فرقی نمی کند. به همین دلیل این اواخر در بعضی از کتبی که در غرب، مخصوصا کتب کلامی، شما تصور بفرمایید کتب کلامی که در غرب الان نوشته می شود اصلا قابل مقایسه با کتب کلامی در جامعه مذهبی ما نیست، و حتی خیلی از مباحث کلامی که امروز مطرح است ترجمه همون کتبی است که در غرب و اروپا مطرح است. غالب آقایون آمدند یک اشتباه بزرگی رو مرتکب شده اند، و اون این که بین انبیا با نوابق مقایسه کرده اند و بعضی استنتاج کردند که انبیا الهی یک نابغه هستند، جزو نوابقند. اصلا چنین چیزی نیست. ما اگر چنانچه رابطه‌ای که انبیاء الهی با خدای متعال داشتن رو قطع بکنیم، دیگه هیچ چیزی نمیتوانیم از فرهنگ اسلامی رو بر اساس اصل ثابت استوار بکنیم. تفاوت اصلی پیامبر اکرم حضرت موسی و حضرت عیسی این است که یوحا الی، انما انا بشر مثلکم یوحا الی، این رو هم آیون کوشش کردن بگیرند. علیزا قرآن کریم قل الله که فرمود یستفتونک فی النساء، از تو میان درخواست استفتا میکنن، به اونها بگو قل الله یفتیکم. خیلی جالبم هست که این آیات رو خدای متعال اسناد میدهد به قوم یهود. یهودی ها آمدن در خدمت پیغمبر یه چنین شبهه ای رو ایجاد بکنن که الغا بکنن رسول اکرم اهل فتواست، یعنی یه آدم صاحب نظره. خدا فرمود قل الله یفتیکم، خداست که نظر میدهد، خداست که فتوا میدهد. اما فتوای خدا هم عین عرض میکنم واقعیت و مصاب و مطابق با حقیقت و واقعیت است. پس از این جهت شناسایی سیستم وحی و تأثیرگذاری وحی الهی و اینکه جهانبینی و ایدئولوژی ما زیربناش وحی است، امروز یک ضرورت است. یعنی من عرض میکنم خدمت برادران و خواهران و بزرگان، امروز ما مجدداً باید با مسئله وحی به جمیع ابعادش واقف بشیم و بعضی از منابع جدیدی که در این زمینه نوشته شده است باید به دقت مورد مطالعه قرار بگیره. ما امروز میبینیم که بعضی ها تا این مرز هم جلو رفته اند که آیا اصلا حقیقتی به نام وحی در جهان اتفاق افتاده است یا نه. و چون دلیل تجربی بر اثبات مقوله وحی وجود ندارد، البته در زعم اونها و تفکر اونها، نتیجتاً اصلا کل حرکت انبیاء الهی رو مورد انکار خودشون قرار میدهن. عرض کنم خدمت شما که اولا وحی در حقیقت دستگاه فرستنده الهی است برای انسانهایی که لیاقت دریافت فرستندگی الهی رو داشته باشند. به صورت کلی هم در قرآن کریم نحوه ارتباط خدای متعال با خاکیان رو سه جور خدای متعال مطرح کرده است: گاهی از طریق وحی است، گاهی از طریق عرض میکنم تکلم مستقیم خود خدای متعال است که نص قرآن است، گاهی من وراء حجاب است. حالا این حجاب چه حجابی است؟ واقعا درش بحث است، یعنی ما فعلا نمیخوام وارد این مقوله بشیم. اجمالا میخوام بگیم بر اساس نصوص قرآنی در وجود وحی هیچ تردیدی نیست و وحی به تعبیر مرحوم علامه یک شعور مرموز است و این شعور مرموز رسالتش در دو بخش اساسی انجام میگیرد. یکی این که مقصد اصلی انسان رو ماوراء محسوسات، ماوراء مسائل ماده و حسی معرفی بکند و انسان رو دعوت بکنه برای اینکه صاحب چنین بینش و تفکری بشود، که این اساس کار است. یعنی از همین نقطه ما با کل فرهنگ مادی معاصر راهمون جدا خواهد شد. توجه فرمودید؟ اساس او اینه که دعوت بکنه به عالمی که ماوراء محسوسات و ماده است. یک بخش از رسالت وحی است. و کار دومی که وحی انجام میدهد تنظیم قوانین اجتماعی و فردی است. این خیلی این جنبه رو ما خیلی باش کار داریم. انشالله به لطف خدا جلسه آینده روش بحث خواهیم کرد که آیا یه سوال اساسی وجود دارد، آیا علومی که امروز در اختیار انسان است اینها تماما متأثر از وحی الهی بوده است یا نه. بحثی است که امثال وایت هد، امثال عرض میکنم خود ژان ژاک روسو و دیگران به این مسئله پرداخته اند. ما باید این مسئله رو سیرش رو بررسی بکنیم و به نتایج خوبی هم خواهیم رسید. اجمالا وحی الهی یکی از کارهایی که انجام داده است ارائه یک مجموعه قوانینی که این مجموعه قوانین تنظیم کننده ی حیات فردی و حیات اجتماعی انسان است. و جالب توجه اینجاست که اختصاص به انسان هم وحی نداشته است، به نباتات، گیاهان، حیوانات و کل موجودات رو بر اساس هدایت عامه خدای متعال نیازمند به وحی معرفی کرده است. این خیلی نکته جالبی است که اگر خدای متعال فیاض علل اطلاق است، واجب الوجود به ذات است من جمیع الجهات، نمیتواند موجودات عالم رو بدون هدایت، حالا یا تکوینی و یا تشریعی، رها بکنه. به همین دلیل بر اساس هدایت عامه اقتضا می کند وحی هم برای انسان ها وجود داشته باشد، هم برای حیوانات وجود داشته باشد، هم برای گیاهان و نباتات، و حتی از بعضی از آیات قرآنی استفاده می شود برای جمادات هم وحی الهی به صورت تکوینی موجوده، که این رو انشاءالله در بحث دیگری از فقرات زیارت جامعه کبیره من بحث خواهم کرد انشاءالله. ولی شما نگاه بکنید، خدای متعال وحی به زنبور عسل رو مطرح کرده است. یعنی این حیوان وحی رو میگیره، حالا آیا کیفیت این وحی با وحیی که بر انبیاء الهی انجام میگیره یکیست یا نه؟ مسلماً یکی نیست. مسلماً طبق خود آیات شریفه قرآن، وحیی که بر رسول اکرم نازل می شود با وحیی که بر زنبور عسل است متفاوت است، اما هر دو از یک حقیقت برخورداره، لکن مراتب و منازل این وحی از نظر عرض می‌کنم مرتبت متفاوت و عرض می‌کنم فاصله خواهد داشت، نمیشه این مقایسه رو انجام داد. اما بحث اصلی اینجاست، از اینجا به بعد ما میخوایم بحث اصلیمون رو شروع بکنیم و اون این که وحی بر چه کسانی عرض میکنم صادر میشه، نازل میشه. خدای متعال چه کسانی رو انتخاب میکنه برای فرستادن وحی؟ این مسئله بسیار مهم است که اگر این بحث به خوبی تبیین بشه، جایگاه و مهبت الوحی هم روشن خواهد شد که چرا اهل بیت عصمت و طهارت مهبت وحی اند، فرودگاه وحی الهی قرار گرفتند. حالا ما انشاءالله امشب به برخی از خصوصیات اصلی گیرندگان وحی الهی اشاره میکنیم و انشاءالله تطبیق بحث با قسمتی که در زیارت جامعه کبیر مورد بحث ما هست رو انشاءالله واگذار میکنیم به بحث آینده. در اینجا من چند ویژگی اساسی رو میخوام عرض بکنم. استدعا میکنم خیلی به دقت بکنید، فکر بکنید، چون ارتباط تنگاتنگی داره این بحث با مسائل اجتماعی امروز جامعه ما که بعد انشاءالله ارتباطش رو هم عرض خواهم کرد. اولین ویژگی برای دریافت کنندگان وحی الهی اینه که کسانی لایق دریافت وحی هستند که از به اصطلاح قدرت اعجاز برخوردار باشند. کلمه اعجاز بهترین مفهومی که میشه برای او معنا کرد اینه که بتوانند کار خارق العاده انجام دهند. کار خارق العاده هم اون کاری نیست که ساحرین و عرض میکنم ریاضت مداران انجام میدهند، بلکه کاری است که مافوق طاقت حتی ساحرین و عرض میکنم کسانی که با ریاضت بخواهند کاری رو انجام بدن مافوق اون کار خواهد بود. مثلا کارهایی که حضرت موسی بن عمران علی نبی نواله و علیه السلام انجام داده اند، این کار خارق العاده است به دلیل اینکه قوی ترین انسان ها در زمان خودشون قدرت انجام چنین کارهایی رو دارا نبودند. در این اواخر که متاسفانه باب مکتب سازی در دنیای فعلی ما بابش باز شده بود و روز به روز هم شدیدتر میگشت، خب آمدن فرقه ای رو درست کردن به نام عرض میکنم بابیه. فرقه بابیه، رئیس این فرقه ادعا کرد که من از انبیاء الهی هستم. البته بعد از ادعای نبوت هم ایشون ادعا کرد که من خدا و عرض میکنم حقیقت خدا در روح من و وجود من حلول کرده. از ایشون درخواست شد شما که ادعا میکنید پیغمبر هستید، کتاب شما چیست؟ گفت کتاب من کتاب بیان است و پیغمبر اسلام هم در قرآنش بشارت داده است به کتاب البیان. در سوره مبارکی چی؟ الرحمن علمه البیان، این رساله من است. البته با هیچ مبلغی قابل استفاده نیست. حالا من برای رفع خستگی شما عرض میکنم، اولا این کتاب را اگر بردارید مطالعه بکنید عربی و فارسی با هم قاطیه. این اول نوشتار این کتاب رو بگم، مثلا یکی از آیاتش اینه که لا تشربوا لبن الحمار، شیر الاغ رو نخورید. خب خیلی زحمت کشیدن این پیغمبر الهی داره که فانه یضر رو عرض میکنم لکم. لا تزربوا دستکم، باور بکنید این همین عبارته، مسخره است اصلا. اون وقت در باب معجزات داره که از این پیغمبر سوال میکنن معجزات شما چیست؟ سوال از اسئله و عجبه آمده است که سوال میشه پیغمبر خاتم، یکی از معجزاتشون این بوده که درخت جلوی پیغمبر راه میرفته. ما برای پیغمبرمون حدود 4000 معجزه نقل کرده اند که بر اساس تفکر حسی امروز قابل قبول چی؟ نیست، چون تفکر حسی واقعیات محسوس رو میپذیره، ولی ما بر اساس تفکر نقلی که عرض کردم زیر بنا وحی است، اگر رد بشه همه موضوعات قابل رد خواهد شد، معجزات غیر از معجزه ختمیه قرآن رو هم میپذیریم. این آقا جواب میده که بله ما باید تواضع داشته باشیم، خودمون بریم پیش درخت و این چه کاریه که درخت جلوی ما بیاد، خودمون تواضع نشون میدیم. این از معجزات صاحب این کتاب است. اجمالا کسانی که میخواهند دریافت کنند وحی الهی رو باید این قدرت خارق العاده بودن رو دارا باشن. متاسفانه امروز یک حرکتی، من این گوشه های بحث رو بیشتر دلم میخواد شما بهش توجه داشته باشید، امروز یک حرکتی در بعضی از نوشتارهای جامعه ما شروع شده است که خیلی هم مضر این حرکت، و اون این که صریحا می‌نویسن محمد یک مدیتیشن بود و اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر بخواید صلوات بفرستید، صلوات اونطور که ائمه گفتن بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرش. بله اخیراً یک کتابی چاپ شده که من اسم نمیبرم، ایشون نوشتند که نویسنده یک کتاب که بله پیغمبر اسلام با روش خلسه و روش هایی مثل روش مدیتیشن ایشون ریاضت میکشیدند و به یک سلسله افکاری دست پیدا کردند که ماورای طبیعت بوده است و همین موجب شده است ادعی جذب شود. یعنی انکار چی؟ انکار وحی. و وقتی این وحی کنار گذاشته شد، حالا یا با روانشناسی یا با علوم مثل هیپنوتیزم و تلپاتی و اونم این مقوله هایی که الان نمیخوام اسم ببرم انواع اقسامش رو، اون وقت دیگه چیزی دست ما باقی نخواهد بود. اون وقت نتیجه هم که اثبات خواهد شد اینه که به هر جهت کسی که از روش مدیتیشن استفاده بکنه ممکنه بعضی از دیدگاهاش بر اساس دخالت‌های ضمیر ناخودآگاهش باشه. این دخالت‌های ضمیر ناخودآگاه هم برگرده به دوران کودکی، دوران کودکی پیغمبر هم که متفاوت است. نتیجه نمیشه این افکار چی باشه؟ ثابت باشه برای همه زمان‌ها مفید فائده بله نیست. خیلی عنایت داشته باشید روی این موضوع. این بحث اگر در جامعه ما تبیین نشه، پایه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی هم با این بحث زده خواهد شد. شما زمانی می توانید ولایت رو برای فقیه اثبات بکنید که ولایت رو برای حضرت بقیت الله اثبات بکنید، و زمانی میتونید اون رو اثبات بکنید که نبوت خاتم الانبیا مشروعیت پیدا بکنه. و مشروعیت نبوت خاتم الانبیا وابسته است به مسئله اثبات وحی. این نکته اول. ولذا امروز معرفی شخصیت رسول اکرم آثار سیاسی و فرهنگی بسیار زیبا و وسیعی رو خواهد داشت. ما باید در این زمینه قدم برداریم. بحث دوم که انشاءالله مفصل بحث خواهم کرد مسئله عصمت است. کسی قابلیت دریافت جریان وحی رو پیدا خواهد کرد که دارای عصمت باشه. یه بخشی از زیارت جامعه کبیره هست، عصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن. ما انشاءالله وقتی به اونجا رسیدیم یکی چند جلسه ای اگر حیاتی بود بحث عصمت رو من مفصل بحث خواهم کرد. اما اجمالا ما در کتب کلامیمون از زمان مرحوم خواجه اعلی الله مقامه الشریف تا امروز بزرگان ما عصمت رو دارای دو رکن اساسی دانستن. یکی عصمت در گناه که انبیاء الهی هیچ کدام به سمت گناه متمایل نبودن، اون هم به این صورت نبوده است که مثلا یه عامل بازدارنده ای برای شخصیت اونها وجود داشته باشه، نه، اونها اونچنان از شناختی برخوردار بودند نسبت به حضرت احدیت که اجازه گرایش به کوچکترین گناه و معصیت رو در خودشون نمیدادند. شما خیال نکنید که مثلا دوتا ملک دست و پای پیغمبر رو گرفته بودند که اصلا مثلا فکر گناه رو چی نکنند، نه، شناختی رو از خدای متعال به دست آورده بودند که لحظه لحظه خودشون رو در محضر خدای متعال میدیدند و همین مشاهده لحظه لحظه در محضر خدا زمینه عصمت از گناه رو چه کار میکنه؟ فراهم میکنه. من یادم میاد یک شب اینجا خاطره ای رو از مرحوم آیت الله آیا اسد احمد خونساری رحمت الله علیه عرض کردم که فقط در مورد یک انسان معمولی شما فکر بکنید دیگه اصلا قابل مقایسه با شخصیت های بزرگی مثل رسول اکرم نیست. یکی از اساتید بزرگوار ما که الان از مدرسین خارج فقه و اصول هستن در حوزه، ایشون فرمودن من رفتم خدمت مرحوم آیت الله است احمد خونساری، از ایشون سوال کردم، گفتم آقا شما تا حالا شده گناه بکنید؟ آقا فرمودن نه، چون ایشون خیلی مرد محتاطی بودن. امام در وصف ایشون فرموده بودن است احمد خونساری تالی تلو معصوم است، خیلی ادعای بزرگی است. خب این بزرگوار دو دور کامل نمازهای دوران عمرشون رو قضا کرده بودن، 98 سال هم سنشون بود. توجه فرمودید در معاملاتشون در همه چیز هم احتیاط، فوق العاده احتیاط میکردن. آقا فرموده بودن نه، خب ادعای خیلی بزرگیه که من تا حالا گناه نکردم. بعد ایشون گفتن من سوال کردم شما تا حالا شده فکر گناه رو هم بکنید؟ گفته بودن نه. این دیگه عجیب تره. آقا فرموده بودن که من قبل از بلوغ به لطف خدا برام روشن شد که گناه عین نجاسته. اتفاقا روایت در این باب هم داریم که من روایتش رو در جلد 20 شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید دیدم که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود المعصیت و نجاست فی الباطن، اصلا معصیت باطن انسان رو نجس میکنه، آلوده میکنه. اون وقت با عرض معذرت آقا فرموده بودن که شما تا حالا شده که نجاست خودتون رو بخورید وقتی که میرید برای قضاء حاجت؟ اون بنده خدا فرمودن نه نه، اصلا چنین چیزی اتفاق نمیفته. آقا فرموده بودن تا حالا شده که اصلا به فکر این قضیه هم بیفتید؟ گفته بودن نه، طبیعی است که هیچ کس چنین فکری رو نمی کنه. فرموده بودن من از قبل از بلوغ برام به صورت عینی روشن شد که گناه عین نجاست، به همین دلیل فکرش رو هم نمی کنم. رسول اکرم بر اساس معرفتی که پیدا کرده است و خدا به او عنایت کرده است که بعد تو بحث آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین اونجا بحث خواهیم کرد، همه اینها به صورت سیستمی در کل زیارت جامعه موجود است، نیازی به گناه ندارد، روشن مثل روز برای ایشان گناه روشنه. من یه مثال دیگه عرض میکنم، الان هیچ کدام از شما حاضر نیستید دستتون رو بگذارید به سیم برق. چرا؟ چون یقین دارید شما رو میکشه، درسته؟ یقین دارید. به همین دلیل همه ما این مرتبه از عصمت رو داریم که به سمت این قضیه حرکت نخواهیم کرد. او میداند گناه جان رو میکشد، او میداند دروغ کشنده روح و سلامتی روح آدمی است، به همین دلیل اجتناب میکند. یکی هم عصمت از اشتباه و خطاست. معصوم به هیچ عنوان عصمت در معذرت خواهم به هیچ عنوان خطا نمی کنه، اشتباه نمی کنه. چرا؟ یه مقدار اینجا قابل دقته، خوب تأمل بفرمایید. ببینید ما در بحث شناختمون از واقعیاتی که در اطرافمون وجود داره میگیم آجون شناخت یعنی ارتباط ذهن با واقعیاتی که در خارج وجود داره، بعد این واقعیات خارجی یک انعکاسی رو در ذهن انسان ایجاد میکنه، شما بر اساس برداشت ذهنیتون چه کار میکنید؟ یه برداشتی دارید، اون برداشتتون رو اسمشو میذارید چی؟ شناخت. طبیعتاً ممکنه پیشفرض‌های فکری من و شما در این برداشت‌ها بله دخالت بکنه و هر کی یه برداشت ویژه‌ای از موضوعات در خارج داشته باشه. دقت بفرمایید، انبیاء الهی با صورت اشیا یا با صور ذهنی ارتباط برقرار نمی کنن، بلکه ارتباط انبیاء با واقعیات عین اتصال اونهاست با واقعیات. دقت بکنید، ارتباط انبیاء با واقعیات عین اتصال است، اتصال اونهاست با خود واقعیات است، به همین دلیل هیچ خطایی در ذهن اونها ایجاد نخواهد شد. ما با صورت واقعیات ارتباط داریم، ما با برداشتی که از واقعیات داریم ذهن ما ارتباط برقرار میکنه، ولی معصوم کسی که به عصمت رسیده است با خود واقعیت حقیقت شیء اتصال داره. اینجاست که خطایی در عرض میکنم برداشت های اونها در شناخت های اونها اصلا وجود نداره اولا، و ثانیا یعنی که اون واقعیاتی هم که اونها بیان میکنن اون چیزیست که مستقیم از کانال وحی گرفتن، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اون چه که میگوین وحی است در مورد انبیا در مورد رسول اکرم وجود داره. پس ببینید هر کسی نمیتوانه گیرندگی وحی رو داشته باشه. حالا شما در ذهنتون تطبیق داشته باشید، ما وقتی بگیم و محبت الوحی خدمت امام رضا مشرف میشیم، زیارت جامعه رو میخوانیم، میگیم و محبت الوحی، یعنی حضرت رضا یک موجودی است که کار خارق العاده انجام میدهد. این یک، او دارای عصمت است، هم عصمت در گناه و هم عصمت در چی؟ او دارای عصمت است، هم عصمت در گناه و هم عصمت در چی؟ خطا. کوچکترین خطایی در موجودیت او وجود ندارد. بخش سوم که اون هم بسیار قابل تأمله، مسئله خلوص نیته. در تمام انبیا قرآن کریم مطلب رو به اثبات رسانیده است. اتفاقا اگر سوره شعرا و سوره وصافات رو نگاه بکنید، از زبان بسیاری از انبیا وارد شده است که قل لا اسألکم علیه اجری، ما هیچ اجری نمیخوایم. انبیاء الهی چیزی که مشهود در زندگیشون وجود قاطعیته، با هیچ کس شوخی نداشتن انبیاء الهی، سر سوزنی با احدی در مسائل الهی تعارف نداشتن. چرا؟ چون خلوص نیت داشتن، چون تحصیل مزد چیه؟ نمی کردن. وقتی دست دراز شد دهن آدمی چی میشه آقا؟ بله بسته میشه. انبیاء چنین چیزی نداشتن، به همین دلیل کاملا این ویژگی در خلوص نیت اونها تأثیر گذاشته بود. شما یه انسان معمولی رو نگاه بکنید، مرحوم آیت الله ملا علی کنی اعلی الله مقامه شریف مقابل ناصرالدین شاه ایستاد، نه مقابل انگلستان ایستاد در قضیه قرارداد رژی رویتر، با اون وضعیتی که این قرارداد داشت، حدود 10-13 ماده که نتیجه اش تحویل کل ایران بود در اختیار چی؟ انگلیس، در مقابل 200,000 عرض میکنم لیره ناچیز. چقدر بعضن احمق بودن این پادشاهان گذشته ما. مملکت تمام ابعادش رو بردارید ببینید، یه آخوند به نام ملا علی کنی مقابل این جرایین ایستاد. خدا میداند شبکه فراموسونری چقدر آیت الله ملا علی کنی رو فحش داده است. همین فریدون آدمیت که الان کتاب امیر کبیر و ایرانش مرجع قرار گرفته است برای بررسی سازمان روحانیت در نظر بعضی از روشنفکران جامعه ما، ایشون میگوید یک ملای متعصب به نام آخوند ملا علی کنی مقابل این جریان ایستاد، خیلی بد و بیرا گفته به مرحوم آیت الله ملا علی کنی. یه روز ناصرالدین شاه آمده بود منزل آقا، گاهی میومد آب وضوی ملا علی کنی رو تبرکاً و تیمناً میبرد. یه روز آمده بود آقا هم صاف دو تا پاشون رو جلو ناصرالدین شاه دراز کرده بودن، ظاهرا با میرزا آقاسی آمده بود خدمت ناصرالدین شاه. میرزا آقاسی گفت حضرت آقا شاه هستم دا. آقا هم شاه چون منظورشون بود که پارون رو جمع بکنید. باز مرتبه دوم آقا مرتبه سوم دیگه نتونست بنده خدا تحمل بکنه، گفت آقا آخه شاه هم یه احترامی اومده دیدن شما، پاتون رو دراز بکنید. آقا فرمودن که میرزا من دستم رو جلوی شاه دراز نکردم برای که امروز بتونم راحت پام رو چکار بکنم دراز بکنم. حالا اینها کسانی بودند که در مسیر تعالیم انبیا قرار گرفته بودند. همه انبیا الهی خلوص نیت داشتند و قاطعیتشون زائیده از خلوص نیت بود. و این مطلب امروز در مورد من طلبه هم صدق میکنه. بنده اگر بخوام در امر تبلیغ قاطعیت داشته باشم مستند به چیست؟ خلوص نیت. و خلوص نیت مستند به این است که لا اسألکم علیه اجری، درخواست پول نکنم برای آموزش و معارف دینی. و ببینید چه فاجعه ای داره کم کم اتفاق میفته در سیستم تبلیغی ما. حالا بگذاریم، این یکی از مسائل بسیار مهمی است که و همینجاست که ما به این نتیجه میرسیم هر کسی لیاقت این رو نداره که دریافت کننده وحی الهی قرار بگیره. انبیا همه هستیشون رو میدادن برای اینکه یک انسان رو چکار بکنن؟ احیا بکنن. حضرت نوح رو نگاه بکنید، چند سال عمر کردن حضرت نوح؟ 3000 سال.
چند سال تبلیغ داشتن؟ 950 سال. چند نفر هدایت شدن؟ 17 نفر. حوصله رو ببینید، 950 سال، ماشاءالله ماشاءالله، 17 نفر. همین بزرگوار رو میگه لا اسألکم علیه اجر. و اما مسئله پنج، این حالا اینایی که عرض میکنم در مورد اهل بیت هم صدق میکنه و حالا بعد اینا رو توضیح خواهم داد. مسئله چهارم این که کسی قدرت دریافت وحی رو خواهد داشت که ویژگی امامت و رهبری رو داره باشه برای جامعه. لیاقت رهبری اجتماعی و رهبری فردی رو دارا باشه. یه چنین موجودی میتوانه دریافت کننده یه وحی باشه. این بحث امامت هم بحث امامتی است که در قرآن مطرح شده است. حضرت ابراهیم سلام الله علیه چه مراتب رو طی کرده است؟ نگاه بکنید که ابراهیم اولا بنده بود، بعد از بندگی به محبت رسید، بعد از محبت به خلیلیت رسید، بعد از خلیلیت به چی؟ به نبوت رسید، بعد از نبوت به مقام چی رسید؟ به مقام امامت رسید. یعنی این مراحل رو طی کرده است تا به این مرحله رسیده است. بعدم میگه لا ینال عهدی الظالمین، به کسانی که دچار ظلم هستند و ظالم هستند یک چنین عنایتی به نام دریافت وحی الهی افاضه نخواهد شد. پس ائمه ما هم مقام امامت رو دارا هستند، به همین دلیل مهبت وحی از قرار گرفتند. این یکی از دلایلی است که ما میتوانیم اثبات بکنیم چی رو؟ اهمیت امامت اهل بیت علیهم صلوات الله و شرافت اهل بیت بر انبیاء قبل از خودشون، که حالا بعد انشاءالله در این زمینه به مناسبت فقره های مختلف زیارت جامعه بحث خواهیم کرد. یه بحثی که در قرآن مطرح شده است که خیلی جالبه اینه که کسی میتواند لیاقت دریافت وحی رو داشته باشه که مبعوث شده باشه، نه منحوز. نمیدونم شما تا حالا رو واژه بعثت کار کردید یا نه. این واژه از واژه هایی است که ما به او بی‌اعتنایی کرده ایم. بعثت در مقابل نهضت است. انبیاء الهی هیچ کدامشون نهضت نکرده اند، بلکه بعثت کرده اند. بعثت یعنی سامان بخشیدن، بعثت یعنی اصلاح کنندگی. انبیاء الهی مصلح بودند، نه ناهض. نهوض نمی کردن، نهضت نمی کردن. نهضت یعنی برخواستن، بلند شدن. ائمه ما و خود رسول اکرم فرمود بعثتو هو الذی بعث. این بعث یعنی یک حالت برانگیختگی در وجود رسول ایجاد میشه. این برانگیختگی در خود رسول یک احساس عظمت فوق‌العاده ای ایجاد میکنه که اون عظمت زمینه اش ایجاد اصلاح است در جامعه. فلذا صریحا میگه که ان اريد الا التي، ان اريد الا الاصلاح. درست شد؟ اصلا ما اراده ای نکردیم به جز چی؟ اصلاح. و این اصلاح ارتباط داره با جریان بعثت. هر کسی نمیتواند وحی الهی رو بگیرد. کسی که وحی الهی رو گرفته است قدرت سامان بخشیدن به جامعه بشری رو داراست. و همینجا میخوام نتیجه بگیرم، برای سامان بخشیدن به جامعه مدنی و جامعه اسلامی بجز حرکت در مسیر انبیا، رسیدن جامعه به سر و سامانی یک خیال باطل است. بدانید خیال محض است. ما راهی نداریم الا حرکت در مسیر انبیاء الهی. اروپایی ها که کم کم بعد از 400 سال به اینجا رسیده اند، حیف ما تجربه کنیم حالا که به دوره پست مدرن رسیده اند و میخوان مدرنیته خودشون رو نقد بکنن، بزرگان پست مدرن گفته اند که باید برگردید پشت سر پیغمبران الهی حرکت بکنید. بردارید این کتابی که عرض میکنم مطالعه بکنید، برای شما مسئله ملموس خواهد گردید. یک کتابی رو این آقای روژه گارودی نوشته است، بسیار کتاب قابل استفاده است در این بخش، به نام هشدار به زندگان. آقای کسمایی هم ترجمه کرده است. در اون کتاب شما متوجه خواهید شد که به دلیل نادیده گرفتن سیستم ها در کل نظام طبیعت و حتی بحث اکوسیستم ها دمار طبیعت رو در آوردن، دخل طبیعت رو در آوردن. و امروز خود متفکرین اون دیار به این نتیجه رسیدن که باید بازگشت بکنن به اندیشه هایی که از بالا به کل نظام آفرینش احاطه داره. اوه، هنوز این جریانات به وجود نیامده بود. ژان ژاک روسو چه؟ مال ژان ژاک روسو مال کی آیون؟ چند سال قبل. شما وقتی اسم ژان ژاک روسو رو من میارم، دقت بکنید، مسیحیت با قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو معامله انجیل میکند. خیلی مسئله مهمی است. یعنی اهمیت کتاب قراردادهای اجتماعی برای مسیحیت در ردیف انجیل مسیح است. او گفته است کار بشر به جایی رسیده است که سامان بخشی او به عهده خدایان است. خدایان در کتاب قراردادهای اجتماعی به معنای انبیاست. چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل ارتباط مسائل مادی وجود آدمی با غیب عالم. و چون نادیده گرفته شد مسائل غیب، طبیعتاً مشکلاتی رو هم به وجود آورده است. اینه که انبیا و کلن گیرندگان وحی الهی قدرت سامان بخشی و سازندگی رو درشون موجوده و این همان مفهوم بعثت است. و اما ویژگی آخری که من اینجا عرض می کنم و نتیجه گیری بکنیم از بحث امشب، مسئله مجاهده و مبارزه هست با سه عامل اساسی. خیلی عجیبه. یکی شرک و دوم کفر و سوم مسئله ظلم. همه انبیا با این سه موضوع مبارزه کردند و ما چیزی به نام تسامح و تساهل در حرکت انبیا الهی در اصول، نه در فروع، در چی؟ در اصول نداریم. ما آقا تابع انبیا الهی هستیم. ما که نمیان وحی رو با دیدگاه های آقای جان لاک معاوضه کنیم. ما حتی دیدگاه های ابوذر غفاری رو هم حاضر نیستیم با دیدگاه های جان هیک و جان لاک معاوضه کنیم. استجیر بالله، مگر انبیا الهی در اصول با کسی مسامحه می کردن؟ تسامح در اصول یعنی چی؟ یعنی زیر بنای سلامت جامعه رو متلاشی کردن. توجه فرمودید؟ مواظب باشید برادران و خواهران روی این واژه ها. بدون حب و بغض، با یک سلامت نفس به گویندگان این مطالب که ما باید منصف باشیم. عزیزانی که امروز این مسائل رو مطرح میکنن، خیلیشون واقعا علاقمند به اصلاح جامعه ما هستن. خیلیشون علاقمند هستن جامعه به یک سامانی برسه. در این مطلب هیچ شکی نکنید. اما بنا نیست که هر کس هر چیزی گفت درست باشه. باب نقد باید باز باشه. ما باید تابع انبیاء الهی باشیم. تسامح و تساهل در چارچوبه حرکت انبیاء الهی. انبیا مقابل ظلم می ایستادن. مصداق این ظالم اگر امروز آمریکای جنایتکار باشه، ما نمیتونیم در مقابل او تسامح و تساهل داشته باشیم. بله، بیان بگیم آقا جون آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. برادر بزرگوار، عزیز دل ما، نویسنده محترم، خدا انشالله شما رو اجر بده، انشالله به قصد اصلاح دارید این حرف رو میزنید. اولا ما مبنامون شعر نیست، مبنای ما وحی است، گرچه این من الشعر لحکمت. ای اولا. و ثانیا این که آسایش دو گیتی هم نیست، آسایش یک گیتی است. اون طرف جلوی شما رو خواهند گرفت، به شما خواهند گفت راضی شدن به فعل یک قومی یعنی شریک شدن در فعل اون قوم. اصلا شما برای چی روزها زیارت عاشورا میخونید؟ و تنقبت چیه؟ اسرجت و تنقبت و الجمت. کیا رو لعنت میکنید؟ خدا یا لعنت کن اون کسی که زین اسب رو بست، اسرجت و تنقبت، نقاب زد به صورتش. توجه فرمودید در بعضی از عبارات زیارت عاشورا داره و تهیئت مقدمات مبارزه با امام حسین رو فرق. اینا رو هم شما لعنت میکنید. چرا؟ چون شریک هستن. اون وقت من بیام در قلب جوان عزیز من محبت و آمریکا رو زمینه های پرورش رو فراهم بکنم به عنوان تسامح و تساؤل. اینی سلمون لمن سالمکم و حرمون لمن حارمکم چی میشه؟ بالاتر از او آیات شریفه قرآنی قاتل الکفار و غلظ علیهم، غیظ داشته باشید نسبت به کفار. کیست مصداق کافر؟ آیا کسی که دستور میدهد عینک بزنید در چشم یک سگ